دستور رئیس جمهور برای مقابله با جریان سوداگری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری در استان مازندران. آقای رئیسی، راهکار مشکلات کشور در دست بیگانگان نیست.
صدور هشدار نارنجی و زرد در برخی از استان‌ها.
35 شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته به مناطق مختلف نوار غزه. برگزاری دادگاه بین‌المللی لاهه به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در پرونده نسل کشی رفح تا ساعتی دیگر.
و در پیک نیمروزی درباره تخلفات مالی در شستا می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
دستور رئیس جمهور برای مقابله با جریان سوداگری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری در استان مازندران. آقای رئیسی در جمع مردم این استان با بیان اینکه گام بعدی آزادسازی سواحل و آبادسازی آن است تاکید کرد، باید با قطعیت جلوی افرادی که می‌خواهند منابع ملی و جنگل‌ها را غارت کنند ایستاد.
نباید جریان سوداگری، جنگل‌خواری، زمین خاری، کوه خاری، ساحل خاری باب بشه. یعنی با قاطعیت باید جلوی افرادی که میخواهند به منابع ملی، ذخایر ملی، جنگل‌ها، به این ذخایر ارزشمندی که در استان وجود داره دست اندازی کنن، باید دست زیاده خواهان رو قطع کرد. لذا همه بخش‌های اجرایی، انتظامی، قضایی در این قضیه اجماع دارند.
آقای رئیسی با بیان اینکه راهکار مشکلات کشور در دست بیگانگان نیست گفت همه مشکلات با کمک مردم حل شدنی است. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش اجماع موجود در کشور برای مبارزه با فساد را پیامی امیدوار کننده دانست.
که امروز همه مصممند برای اینکه دست افراد فاسد قطع بشه و اجازه داده نشه که سازمانهای اداری ما کار سالم در ادارات و سازمانهای اداری در کشور آلوده بشه به روابط ناسالم، آلوده بشه به ارتباطات متخلفانه و متقلبانه. این اجماع در کشور، یعنی همه مصممن و باید با این همه شهید، این همه جانباز، این همه افراد دلداده به خدا و این مردم بسیار خوب و مردم عزیز و مخلص ما، باید این امر به صورت جد همواره در دستور کار همه مسئولین و بخش‌های مختلف قرار بگیره.
آقای رئیسی فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و استفاده از تولید داخل را از اولویت‌های کاری دولت دانست و گفت دولت 13 از کنار هیچ کدام از مشکلات کشور بی تفاوت عبور نخواهد کرد.
از کنار چاله‌ها عبور نخواهیم کرد الا و اینکه برای چاله‌ها چاره کنیم. هیچ مسئله‌ای را از کنارش عبور نخواهیم کرد. و بدانید برای حل مسئله این دولت و این طلبه خدمتگزار که شب و روز نمیشناسه، بعضی از استانها میگن فلانی دوبار اومده، سه بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه سه بار نه چهار بار، 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه.
تأکید بر لزوم توجه به نقش بانوان برای رشد اقتصاد کشور، حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی استان، بهره برداری از 1000 تخت بیمارستانی، آبگیری 5000 هکتار زمین از تالاب میانکاله و افتتاح 3 نیروگاه برق با ظرفیت 1700 مگاوات و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، دیگر خبرهای رئیس جمهور برای مردم مازندران بود.
وزیر کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی با ابراز تأسف از جان باختن تعدادی از هموطنان در سیل روز گذشته مشهد گفت شرایط تا روز یکشنبه در این استان همچنان در وضعیت هشدار است. آقای وحیدی بر حل مشکلات پیش آمده برای مردم در این سیل تاکید و دستوراتی هم صادر کرد.
فقط یک محله دچار آسیب شده، ولی خب این محله الان مشکلات تخلیه آب و گلش حل شده، ولی باید انشاءالله اون خونه هایی که دچار آسیب شده که کمک بکنیم به مردم عزیزمون و مشکل اونها حل کنیم، و همینطور به لحاظ تجهیزاتی مشکل تجهیزات اونها رو که ارزیابی خواهد شد و انشاءالله استاندار دستور دادن و پیگیری میکنن که انشاءالله این مشکل تجهیزات این خانه ها هم حل و فصل بشه. از این که به موقع همه دستگاه ها پای کار بودن، شخصای استاندار و همه مدیران عزیز تشکر میکنم از همه پیگیری ها. خب همینطور که اشاره شد و پیگیری شد، خب آب و برق و گاز همه جا بسته، چند روستایی آبشون مشکل داره که انشاءالله اونها هم تا امروز به نظرم آب های اونها دیگه انشاءالله بست خواهد شد.
وزیر کشور همچنین از مسئولان سایر استانهای کشور خواست به هشدار سازمان هواشناسی در خصوص احتمال سیل توجه و آمادگی لازم را داشته باشند.
همه هشدارها باید جدی گرفته بشه. هشدارهایی که سازمان هواشناسی میدن باید همه هشدارها مد نظر باشه. همه عزیزان ما در همه جاهایی که هشدار دریافت می‌کنه ستادهای بحرانشون باید تشکیل جلسه بدن، بازدیدهای میدانی صورت بگیره، دستورات لازم داده بشه، اونجایی که نیاز به لایروبی داره به موقع لایروبیاش انجام شده باشه، مراقبت بشه از کانالهای انتقال آب در داخل شهرها، ممکنه به خاطر خاک و خاشاک و گل و لایی که اومده بسته شده باشه، باید شهرداران عزیز اونها رو باز کنن، همه فضا آماده باشه برای اینکه مسیر انتقال آب به هیچ وجه بسته نباشه. ویژه سازهایی که دچار مشکل هست اگر ضروری بود به ویژه در روستاها باید تخلیه بشن. پلیس راه و راهداری هم به موقع نسبت به هشدار لازم برای جلوگیری از تردد در جاده‌ای که ممکنه دچار مشکل بشن اقدام کنه.
سازمان هواشناسی از امروز تا پس فردا روز شنبه برای استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سواحل دریای خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کوهگیلویه و بوگرحمت، خوزستان و فارس هشدار نارنجی صادر کرد. علاوه بر صدور هشدار نارنجی، شرایط برای بارش در نیمه شمالی استان کرمان و استانهای یزد، خراسان جنوبی و زنجان مهیاست. شهروندان به هشدارهای هواشناسی توجه کرده و از ترددهای غیر ضروری در این مناطق پرهیز کنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در اولین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوظهور، توسعه دانش بومی در نیروهای مسلح را خط مقدمی برای مقابله با دشمنان دانست. به گفته امیر سرتی پیدری، بدون تسلط بر فناوری‌های نوظهور نمی‌توان صحنه جنگ را مدیریت و مقابل قوای دشمن ارزندام کرد.
دنیا فهمیده که ما نرفتیم علم را از اونها قرض کنیم بگیریم که هر روزم دلشون بخواد قطعش کنن و ما ندن. دشمن اگر در مقابل ما در پشت میز مذاکره میشینه، تقریبا مغلوب توان علمی ما شده که میخواد با تهدید با ارعاب این راه علمی را ببنده. این توفیق بزرگه، نوعی قدرت افکنی علمیه.
فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین از خودکفایی این نیرو در زمینه آماد و پشتیبانی خبر داد و گفت نیروی زمینی ارتش با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توانسته همه نیازها برای پشتیبانی از یگانهای رزمی را بدون وابستگی به خارج برطرف کند.
ما یک قرارداد داشتیم با سوئد از طریق وزارت دفاع، 150 دستگاه فکر کنم تانک بر خریداری کرده بودیم. تا بندر جبل علی امارات هم این تانکبرها اومدن، ولی در اونجا آمریکایی‌ها متوجه شدن و اینا رو برگردندن. خب اگر فکری نمی کردیم، متوسل به عمه مظلومی نمی شدیم، از ذهن خوشتراوت کنه عزیزانم در صنایع زرهرن نیروی زمینی بهره‌مند نمی شدیم که بایش دلان مونده بودیم. نیروی زمینی بوده که یک گردان رزمش میخواست انجام بده 2 ماه طول میکشید تا این تانک ها برن و برگردن. همین نیروی زمینی امروز دو لشکر را در یک سریال جابجا میکنه.
حملات رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 35 شهید بر جای گذاشت. ده ها نفر هم مجروح شده و شمار زیادی همچنان زیر آوارها هستند. در شهر غزه هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر در سه نوبت منازل مسکونی را بمباران کردند. در این حملات 30 نفر از جمله شماری زن و کودک به شهادت رسیدند. حملات رژیم اشغالگر قدس به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هم از صبح امروز تشدید شده، طوری که هواپیماهای جنگی این رژیم در چندین نوبت مناطق مختلف این اردوگاه را بمباران کردند. در پی این حملات دست کم 5 نفر شهید و 10 تن زخمی شدند. محمود جهجو خبرنگار فلسطینی هم جزو شهدای این حملات بود. با شهادت این خبرنگار شمار شهدای خبرنگار و فعالان رسانه‌ای از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 145 نفر افزایش یافت. در جنوب نوار غزه هم گزارش‌ها از ورود لشکر 89 ارتش صهیونیستی به منطقه رفح حکایت دارد. مناطق مسکونی در رفح نیز بارها در حملات هوایی بمباران شد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده اشغالگران در 24 ساعت گذشته مرتکب 5 قتل عام شدند و 60 فلسطینی را به شهادت رساندند. در این مدت 80 نفر هم زخمی شدند. در کرانه باختری هم نظامیان اشغالگر با یورش به طولکرم 3 جوان فلسطینی را به شهادت رساندند.
تلفات سنگین اشغالگران صهیونیست در نوار غزه با سرعت گرفتن حملات مقاومت. رژیم اشغالگر به هلاکت 7 نظامی و مجروح شدن 15 تن دیگر در شمال نوار غزه اذعان کرد. مقاومت فلسطین ساختمان محل استقرار این نظامیان را منفجر کرد. از صبح امروز اردوگاه جبالیا صحنه درگیری سنگین رزمندگان مقاومت با نظامیان اشغالگر است. مقاومت فلسطین یک تانک مرکاوا و یک نفربر را در شرق این اردوگاه منهدم کرد. در این درگیری ها شمار دیگری از اشغالگران زخمی و یا هلاک شدند. یک بلدوزر اشغالگران هم در محله زیتون در شهر غزه منهدم شد. در حیفا در شمال سرزمین های اشغالی نیز یک خودرو 5 نظامی اشغالگر را زخمی کرد و از محل گریخت. امروز همچنین بیش از 60 موشک از جنوب لبنان به سمت مناطق شمالی فلسطین اشغالی شلیک شد. در این حمله چند پایگاه نظامی از جمله پایگاه‌هایی در جولان اشغالی هدف قرار گرفت. مقاومت اسلامی عراق هم از حمله پهپادی و موشکی به پالایشگاه نفت حیفا خبر داد.
تخریب خانه‌ها و مدارس پیش از عقب نشینی صهیونیست‌ها. فلسطینیان در منطقه حی الزیتون در جنوب غزه میگویند هیچ خانه و مدرسه‌ای در این منطقه باقی نمانده و جایی مناسب سکونت وجود ندارد.
نحن نتواجد هنا في حي الزيتون في منطقه جنوب مدینه غزه حيث انسحبت الاليات الصهيونيه من هذه.
در منطقه حی الزیتون در جنوب غزه هستیم. صهیونیست‌ها از این منطقه عقب نشینی کردند. خانه‌ها و مدارس این منطقه به شکل گسترده‌ای تخریب شدند. اشغالگران قبل از عقب نشینی مدارس را به طور کامل تخریب کردند تا پس از جنگ هیچ مدرسه‌ای برای دانش آموزان وجود نداشته باشد. صدای تیراندازی اشغالگران به سمت شهروندانی که تلاش می‌کنند به خانه‌هایشان بازگردند شنیده می‌شود. در این منطقه هیچ خانه‌ای برای سکونت مناسب نیست.
كيف مشهد الزيتون؟
ضمان
ثاني. ايش دمروا في الزيتون؟
همه چیز تخریب شده. هیچ چیزی باقی نمونده. نه خانه ای، نه مدرسه ای و نه هیچ چیز دیگری.
خانه ها تخریب شدن. اینجا یه زمانی خیلی زیبا بود. ساختمان های خوبی وجود داشت. ولی الان هیچ چیزی وجود نداره. مردم همه چیز رو از دست دادن.
تخریب کامل. کینه، نفرت، نیرنگ. نمیدونم اسم این جنایت ها رو چی بذارم. اشغالگران تلاش میکنند همه جا رو از بین ببرند. هدف اونها تلاش برای فشار بر مردمه.
تخریب خیلی خیلی زیاده. چیزی از زندگی مردم باقی نمونده. همه چیز تخریب شده. با کمک خدا خون شهدا بر اشغالگران پیروز خواهد شد.
مدال علیان خبرگزاری صدف سیما غزه.
حامیان فلسطین در مینیاپولیس در ایالت مینیسوتای آمریکا آزادی فلسطین را فریاد زدند. تظاهرکنندگان با حمل پارچه نوشته‌ها و پرچم فلسطین ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه توقف فوری جنگ را خواستار شدند. در دانشگاه کالیفرنیا هم پلیس با ضرب و شتم تعدادی از دانشجویان و دستگیری آنان چادرهای تحصن کنندگان را جمع کرد. بازداشت دانشجویان در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا هم تکرار شد. دانشجویان این دانشگاه خواستار قطع سرمایه گذاری دانشگاه در شرکت‌های صهیونیستی هستند. پایتخت مکزیک هم شاهد تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی بود. دانشجویان دانشگاه اوترخت هلند هم با ادامه تحصن در محوطه دانشگاه برقراری سریع آتش بس در غزه را خواستار شدند. در پرتغال هم حامیان فلسطین در لیسبون با برپایی گرد همایی خواستار توقف کشتار مردم غزه و آزادی فلسطین شدند. طنجه در مغرب هم بار دیگر صحنه تجمع حامیان فلسطین بود. معترضان به نسل‌کشی غزه با اهتزاز پرچم فلسطین، آزادی قدس و فلسطین را خواستار شدند.
دادگاه بین‌المللی دادگستری امروز به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در پرونده نسل‌کشی رفح رسیدگی می‌کند. آفریقای جنوبی از دادگاه لاهه خواسته هرچه سریعتر به جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به رفح رسیدگی و دستورات لازم را برای توقف عملیات صهیونیست‌ها، دسترسی خبرنگاران به این منطقه و ارسال کمک‌های بشردوستانه صادر کند. جلسه امروز دادگاه لاهه در ادامه پرونده شکایت آفریقای جنوبی است که در آذر و دی سال گذشته تشکیل شد. آفریقای جنوبی رژیم صهیونیستی را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی در تجاوز به نوار غزه متهم کرده است. روزنامه صهیونیستی یدیو تاهارونوت گزارش داد مقامات اسرائیل نگران حکم دیوان لاهه درباره توقف جنگ در شهر رفح هستند. چند کشور دیگر از جمله مصر اعلام کردند به شکایت آفریقای جنوبی از رژیم اسرائیل میپیوندند.
دعای زائران خانه خدا برای مردم غزه. برخی از زائران خانه خدا که به سرزمین وحی مشرف شدند برای انجام عمره مفردی در مسجد شجره محرم شدند. این زائران در کنار دعا برای دوستان و آشنایان برای آزادی قدس شریف و نجات مردم فلسطین از شر رژیم اشغالگر قدس دعا کردند.
زائرانی از مناطق مختلف جهان به سرزمین وحی آمده اند با رنگ و زبانهای متفاوت. برخی از زائران در مسجد شجره برای به جا آوردن عمره مفرده محرم شدند و برای خود و نزدیکانشان دعا کردند. از جوان فرانسوی پرسیدم شما برای چه کسانی دعا می کنید؟
برای مردم غزه. فلسطین آزاد خواهد شد.
زائران اردنی هم از دیدار ما خوشحال شدند. آنها هم برای نجات مردم غزه دعا کردند و گفتند امسال جای زائران و حجاج غزه در سرزمین وحی خالی است.
همه برای مردم مظلوم غزه دعا می کنیم.
ماجد جوانی اهل یکی از کشورهای خلیج فارس است که میگوید اجتماع بزرگ حج اتحاد و قدرت مسلمانان جهان را به نمایش میگذارد.
این فرصت خوبی برای حمایت از مردم غزه و براءت از مشرکین است.
زائرانی از ترکیه وقتی نام غزه را شنیدند مردم غزه را نماد صلابت خواندند.
مردم مظلوم غزه پیروز و اسرائیل جنایتکار نابود خواهد شد.
در حج ابراهیمی امسال عربستان میزبان بیش از 2 میلیون زائر از کشورهای مختلف جهان است. سید عدنان محقق، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد شجره، مدینه منوره.
جدیدترین دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار روز پیدایش یک قده سرطانی رونمایی شد. این اثر هنری همزمان با سالروز فاجعه آواره شدن صدها هزار فلسطینی از کشورشان که به یوم النکبه شهرت دارد به همت سازمان تبلیغات اسلامی طراحی و اجرا شده. شعار این دیوارنگاره به 2 زبان عبری و فارسی حک شده و نوید بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان را با پایان یافتن رژیم دروغین صهیونیستی می‌دهد.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه پس از دریافت استوارنامه زونگ پیوو سفیر جدید چین تلاش مضاعف برای اجرای توافقات پیشین دو کشور را خواستار شد. سفیر چین هم با اشاره به سفر رؤسای جمهور دو کشور به تهران و پکن، روابط دو جانبه را عمیق و با سابقه 2000 ساله دانست و تأکید کرد. رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورش اهتمام ویژه‌ای به توسعه همه جانبه روابط با ایران در چارچوب سند جامع مشارکت راهبردی دارند.
کاردار سفارت استرالیا در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. در پی وضع تحریم‌های جدید استرالیا علیه کشورمان، مراتب اعتراض شدید ایران به این اقدام غیرمسئولانه و غیرقانونی به کاردار استرالیا ابلاغ شد. به کاردار سفارت استرالیا تاکید شد ایران حق اقدام متقابل را در برابر تحریم‌های غیرقانونی برای خود محفوظ می‌داند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در 28مین اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به برگزاری 3 رویداد اقتصادی اکسپو، نمایشگاه ICT و نمایشگاه آیدکس در اردیبهشت ماه گفت یکی از مشکلات کشور خروج نخبگان است که خسارت زیادی به اقتصاد ایران وارد می‌کند. آقای حسنزاده با بیان اینکه بورسیه دانشجویان نخبه یکی از برنامه‌های اتاق بازرگانی برای جلوگیری از خروج نخبگان است، گفت بنا داریم 100 هزار نفر از دانشجویان نخبه که در سال آخر تحصیل هستند را در کارخانه‌های تولیدی جذب کنیم. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، بورسیه دانش آموزان در مقطع دبیرستان به عنوان سفیران تخصصی در کارخانه‌ها و تولیدی‌ها از دیگر برنامه‌ها برای جذب نخبگان است. آقای حسنزاده شوراهای شهر و روستا را نزدیکترین لایه مدنی به شهروندان دانست و گفت اتاق بازرگانی هم به عنوان مجمع مدنی کارآفرینان عمدتاً بزرگ و میانی کشور شناخته می شود و خوشحالیم بنای همکاری این دو نهاد بنیان گذاشته شده است.
مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پیشرفت 82% مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام خبر داد. به گفته آقای نوشادی، بهره برداری از این طرح ظرفیت پالایشگاه گاز ایلام را با هدف پایداری گازرسانی به استانهای غربی کشور تا 50% افزایش می‌دهد.
آقای کریمی، زمین‌شناس ایلامی، می‌گوید
حدود 14 میلیارد متر مکعب گاز در استان ایلام تخمین و شناسایی شده.
در سال 1380 طرح ساخت پالایشگاه گاز ایلام کلید خورد. نوریان، مدیر عامل پالایشگاه گاز ایلام:
5 میلیون به شبکه تزریق میشه، 400 تن اتان، 670 تن LPG و 4000 بشکه میانات گازی و 250 تن گوگر تولیدات پالایشگاه ایلام هست.
با هدف بهره‌وری بیشتر از منابع گازی، مدتی است طرح توسعه این پالایشگاه در قالب مرحله دوم در حال اجراست. آقا جانی، مدیر طرح مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام:
پیشرفت فیزیکی این پروژه همکنون 82% هست. حدود 70-80% از این تجهیزات هم همکنون وارد سایت شده و در مرحله نصب. یکی از تجهیزات کمپرسور آفگس واحد تثبیت میانات گازیه که انشاءالله منجر به کاهش گازهای فلر خواهد شد.
در اجرای این طرح 50% به ظرفیت پالایشگاه گاز در این منطقه اضافه خواهد شد. نوریان، مدیر عامل پالایشگاه گاز ایلام:
تزریق گاز به پالایشگاه از 6.8 به 10.2 الی 11 میلیون متر مکعب میرسه که کلیه محصولات 50% اضافه خواهد شد.
زمان کم و بومی سازی از حد نصاب هایی است که در این پروژه به ثبت رسیده است. نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران:
ما طی 3 سال این طرح رو برنامه‌ریزی کردیم برای به ثمر رسیدن و از دیگر نصاب های این پالایشگاه ظرفیت تولید داخل هست که نصاب 76% استفاده از کالاهای داخلی رو در این پروژه داریم.
طرح توسعه پالایشگاه گاز ایلام در 5 بخش در حال اجراست. آقا جانی، مدیر طرح مرحله دوم پالایشگاه گاز ایلام:
بخش تثبیت میانات گازی، بخش شیرینسازی گاز طبیعی، بخش بازیافت گوگل و گاززدایی و بخش فشار افزایی گاز.
به گفته مدیران این پروژه، قرار است تمامی بخش‌ها تا پایان سال به بهره برداری برسند. محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما، چوار.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت سمت میگوید واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی در سال گذشته رشد 30% نسبت به سال 1401 داشت. دبیر انجمن صنایع نساجی هم از روند مطلوب نوسازی ماشین‌آلات این صنعت خبر داد.
روزانه هزاران متر پارچه توسط ماشین‌آلات بافندگی در صنعت نساجی بافته می‌شود. ماشینالاتی که چرخ صنعت نساجی را میچرخانند. سالاردینی تولید کننده.
برای یک کیفیت خوب باید مواد اولیه خوب، ماشینالات خوب، قطعات و لوازم یدکی مناسب باشه که بشه خط تولید رو حفظش کرد.
در واقع آنچه که تضمین کننده یک کیفیت تولید محصول در این صنعت است، تجهیزات و ماشینالات صنعتی است. مقدم تولید کننده.
یه ماشین نساجی بافندگی حداقل تولیدش نسبت به یه ماشین 20 سال قبل بیش از 2.5 برابر شده. مصرف انرژیش بین 50-70% کمتر شده.
تجهیزات و ماشینالاتی که اگر قدیمی یا فرسوده باشند چالش صنعتگر می شوند. ابوطالبی تولید کننده.
تو صنعت مونتاژ ما ماشین ایرانی نداریم که بتونه به ما کمک کنه، بعضن اصلا وجود نداره.
نامی نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نساجی.
یک دستگاه بافندگی که توی این صنعت میخواد استفاده بشه قیمتش حدود 50,000 یوروه، برای اینکه بتونه محصولی رو تولید بکنه که با کیفیت باشه و بتونه رقابت بکنه با مشابه خارجیش، یک کارخونه متوسط نیاز به این دستگاه داره.
بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 2 سال اخیر میزان واردات ماشینالات مورد استفاده در صنعت نساجی افزایش داشته. گرجی مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت سمت:
در حوزه واردات ماشینالات صنعت نساجی که شاخص سرمایه گذاری هست، خوشبختانه در سال 1402 رشد 30% رو نسبت به سال 1401 شاهد بودیم و این هم خالی از لطف نیست که من خدمت شما عرض کنم که در سال 1401 هم رشد 15% رو نسبت به سال 1400 شاهد بودیم.
رؤوف دبیر انجمن صنایع نساجی:
هم به لحاظ فنی و تخصصی، یعنی متخصصین این صنعت، هم به لحاظ تکنولوژیکی تونسته توی سالهای اخیر بازسازی و نوسازی خوبی رو انجام بده و این حلقه های مختلفی از زنجیره، از تولید الیاف و انواع نخهای فیلامنتی و نخهای پنبه‌ای تا مجموعه بافندگی ها، رنگرزی، چاپ و تکمیل و واحدهای دوزندگی ما تقریبا میتونن تا یه حدود زیادی از نیاز بازار رو پاسخگو باشن.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، بازسازی و نوسازی ماشینالات این صنعت سالانه نیازمند 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که کمتر از نیمی از آن محقق می شود. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آینی از اعلان رویداد مد موقر به مناسبت هفته مد و لباس در شیراز رونمایی شد. 12 جشنواره مد و لباس فجر با عنوان رویداد مد موقر شیراز مهر امسال در شیراز برگزار می شود. تبیین رویکردهای نوین در زیست بوم مد و لباس کشور و بومی سازی آن با فرهنگ ایرانی اسلامی از اهداف این رویداد فرهنگی است.
داروخانه‌های مشخصی برای عرضه داروهای تک نسخه‌ای تعیین شد. معاون اداره کل دارو گفت بیماران داروی تک نسخه‌ای می توانند با داروخانه‌های منتخب و معرفی شده سازمان غذا و دارو داروی خود را تهیه کنند. به گفته ناصر هیراد، بیماران داروی تک نسخه‌ای می توانند مدارک را در سامانه پاسخگویی الکترونیکی میز خدمت سازمان غذا و دارو به آدرس خدمت.fda.gov.ir ثبت و بدون نیاز به مراجعه حضوری درخواست خود را ارسال کنند.
رئیس جمهور چین گفت کشورش آماده تقویت روابط با روسیه است. شی جین پینگ در دیدار با پوتین